رادیو صدای زندگی.
شنونده‌های عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی میشنوید که هر روز صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش میگردد. شنونده‌های گرامی، حال شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه امروز.
مردم از او پرسیدند:
پس تکلیف ما چیست؟
او جواب داد:
آن کسی که دو پیراهن دارد باید یکی از آنها را به کسی که ندارد بدهد، و هر کی خوراک دارد باید همچنین کند.
جزیه‌گیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند:
ای استاد، ما چی باید بکنیم؟
به ایشان گفت:
بیش از آن چی مقرر شده مطالبه نکنید.
اساکر هم پرسیدند:
ما چی کنیم؟
به آنان گفت:
از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و با حقوق خود قانع باشید.
مردم در انتظار به سر می بردند و از یکدیگر می پرسیدند که آیا یحیی مسیح وعده شده است یا نه، اما او چنین جواب داد:
من شما را در آب تعمید می دهم، اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند بوت او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او شاخی خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید، اما کار را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید.
یحیی با راه‌های بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و با آنها بشارت می‌داد، اما هیرودیس که بر سر موضوع زن برادر خود هیرودیا و زشتکاری‌های دیگرش از طرف یحیی ملامت شده بود، با انداختن یحیی به زندان مرتکب کار بدتر از همه شد.
میرویس جان، به صحبت امروز خوش آمدین.
تشکر از شما پیام صاحب که مرا در برنامه خود امروز دعوت کردین.
دوستای مهربان، شما موعظه یحیای تعمید دهنده را که لوقا او را نقل کرده و در فصل سوم انجیل لوقا از آیت 10 تا 20 قرار داره بیشتر شنیدین. وقتی که مردم از ظلم و ستم، بی‌عدالتی، فقر، رشوت‌خوری، اختلاس، قانون شکنی، چور و چپال میشنوند و در درون دلشان احساس میکنند که در مقابل این بی‌عدالتی ها جوابگو هستند، همیشه عکس العملشان ای است: بگوین که ما چی کنیم؟ به یحیای تعمید دهنده هم عین جواب دادن: پس تکلیف ما چیست؟ یعنی چی باید کرد؟ چی کنیم؟ چاره چیست؟ بازی مؤدبانه جواب میتن: ما چه خدمت کده میتونم؟
شنونده عزیز، تشکر که از وبسایت ما دیدن نمودید.
اگر شما میل دارید که از طریق تلفن امرای ما به تماس شوید و سوالات و پیشنهاداتان را امرای ما شریک بسازید،
لطفاً به شماره تلفن 001-450-305-1354
زنگ بزنید.
اما مردم با وجودی که این قسم جواب با سوال دوباره جواب میتن که چی کنیم، متاسفانه اکثرا خود در این چی باید کرد عملا شریک نمیدانن و یا نمیسازن. اونا میخواین که دیگرا، خارجی ها، همسایه ها و به صورت کل دیگرا باید یک کار را انجام بدن، نه خود اونا. دوستا، آیا همطور نیست؟
بله، بله، کاملا درست است همین قسمی که شما میگین.
یک دفعه من دیدم که در یک فیلم کارتونی نشان داده میشد که یک آدم شکاک و بی باور به خدا از روی شوخی به طرف آسمان با صدای بلند صدا کرد: او خدا، اگر تو واقعا دو بالا هستی بگو که ما چی باید بکنیم. دفعه خلاف توقع این شخص بی باور از آسمان صدا آمده گفت: به گرسنگان غذا بدهید، به بی سرپناهان سرپناه بدهید، عدالت را برقرار کنید. وقتی که این صدا را شخص شکاک شنید، ورخطا شده در حالی که زبانش بند بند می شد گفت: ما صرف امتحان می کدم. او خدا، تو راستی هستی؟ آیا ما هم این کار بکنم؟ از موعظه یحیای تعمید دهنده یا حضرت یحیی اینطور معلوم میشه که او نمیخواست که انرژی خود به حاشیه روی و رفتن به جزئیات مثل جر و بحث های اخلاقی زایی و مصرف کنه. حضرت یحیی نمیخواست که سر هر چیز خرد و ریزه به جزئیات بحث کنه. او حتی نخواسته که به احکام موضوعات خرد و کوچک شریعت بپردازه تا موی را از خمیر جدا کنه. او پیام ساده و بسیار واضح به مردم داد که اونا چی باید میکردن. همچنان یحیی خواسته که در چوکات زندگی روزمره و عملی اونا برشان پیام بده که اونا چی کده میتونن که باید او را بکنن. بسیار واعظین در وطن ما اینقدر در مسائل خردریزی شریعت تاکید میکنن و اینقدر از حور و شهد و شراب در جنت گپ میزنن که مردم با انجام دادن بعضی کارها برای رسیدن به این وعده ها خمار میشن و از زندگی روزمره و عملی که باید چی کنن دور میشن. در زمان یحیای تعمید دهنده هم واعظین شریعت و فقه ها عین این کار را میکردن، اما پیام یحیی کاملا با اونا فرق داشت.
ای قلم نویس زلفتش، که نگاه هر یک واشوند. ای قلم نویس زلفتش، که نگاه هر یک واشوند. ای بلم دست شفای او، هر که نابیناست و بینا شود. ای قلم نبی سزیون فرش، او نداد و ورز و سمای خود سمای خود او نداد و ورز و سمای خود، که رهد به وزنش و آدمی، که رهد به وزنش و آدمی. ولی ترک کرد خانه پدر، که برای ما خود پیدا شود. ای قلم نویس زلفتش، چو به فکر عشق عجیبه و
من فتادم سر و تا به پا، من فتادم سر و تا به پا، نتوان پی مود زرعی که خدا هم دوست مرا شود، ای قلم نویس زیل فتش.
اما یحیی به کسایی که نه دو پیراهن و نه اینقدر غذا که به دگرا بتن چیزی نگفته. پیام او به این قسم مردم چی بود؟ پیام صاحب.
سوال بسیار خوب است. دوستا اگه خوب دقت کنیم، این چیز نقطه اصلی در پیام یحیی نیست. شاید سوال کنین که چرا نیست؟ به خاطر که مردمی که پیش حضرت یحیی برای تعمید می آمدن، اونا را کسی با شلاق زدن مجبور نساخته بود که در حضور خدای اسرائیل که نور دنیاست بیاین. اونا به خواست خود آمده بودن که در نور خدای اسرائیل قرار بگیرن. پس مردمی که پیش خدای اسرائیل که نور دنیاست آمدن و می خواستن که از او پیروی کنن، مردم دنیا باید در اونا نور و عدالت خدا را می دیدن. ای پیام حضرت یحیی ساده و روشن بود.
کاملا درست است.
اگر می خواهین از خدایی که نور و عدالت است پیروی کنین، باید مردم دنیا در شما هم نور و عدالت خدا را ببینن.
بله.
یحیی اینقدر وقت نداشت که به جر و بحث به جزئیات بپردازه. او نخواسته که بگویه که چقدر پیراهن به دیگرا ببخشین که عادل شوین، و یا چقدر یک شخص بی سرپناه را کمک کنین تا نور در شما دیده شوه. مقصد یحیی ای بود که به مردم بگویه ای مردم عادل باشین تا نور خدا در شما دیده شوه. ای عادل بودن شما از یک ذره شروع تا هرچی در توان دارین است. وقتی که قوانین یهودی را در نوشته های استادان یهودی زمان حضرت یحیی ملاحظه می کنیم، می بینیم که اونا اقدر در مسائل خرد و ریزه چسبیدن که موضوعات مهم از پیششان مانده. اما حضرت یحیی میگه اگر دو پیرهن داری یکی او را ببخش، اگر غذای زیاد داری از او هم یک مقدارش را ببخش، دباری سرپناه و همه چیزا ای قسم عمل کو. هیچ کس ای چیزا را فراموش نمیکد که عملی نکنه. مثل انبیای بزرگ عهد قدیم کتاب مقدس، یحیای تعمید دهنده میدید که ثروتمندا روز به روز ثروتمندتر میشوند و فقیرا روز به روز فقیرتر میگردند. انقلاب گفته نمیتونیم، اما یحیی خواست که یک آغاز جدید باید صورت بگیره تا همه چیز دوباره به حالت عادی برگرده.
پیام صاحب، امیدوارم که امروز مردم ما این پیغام یحیی را بشنوند و او را در زندگی خود عملی بسازند.
بله کاملا.
شنونده های گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو صدای زندگی را از طریق فیسبوک هم تعقیب کنید. توجه کنید با آدرس فیسبوک ما facebook.com/radiosadayzindagi.
موضوعاتی را که حضرت یحیی مطرح کرده و به بی‌عدالتی‌ها در جامعه انگشت مانده و راه حل اونا را هم بیان کرده واقعا بر مردمی که گپهای او را میشنیدن بسیار جالب بود. مثل حال در وطن ما افغانستان و حتی بسیار کشورهای دنیا، در او وقت هم هیچ کس نمیخواست که حتی در خوبترین حالت هم مالیه بده.
بله.
برعلاوه در او وقت اختیاردار بعضی قوانین مالیه حاکمان محلی بودن و در عملی کردن بعضی اونا اختیار کامل داشتن. این حاکمای محلی با بیشرمی جیبای خود از پول مالیه که به شکل ظالمانه از مردم میگرفتن پر میکدن. برعلاوه ای حاکما دستای مامورین جمع‌آوری مالیه را هم باز مانده بودن که اونا هم جیبای خود پر کنن. بعضی این مامورین جمع‌آوری مالیه هم برای شنیدن موعظه حضرت یحیی آمده بودن و حضرت یحیی به اونا نگفت که از کار کردن با آمرین منفورشان دست بکشن. یحیی نخواست که باعث تشویق کردن مردم برای بیکاری شود، اما به اونا گفت که قدر بگیرین که بتانین به او زندگی کنین، نه اضافه تر از او. یحیی برشان گفت به پول مردم خود ثروتمند نسازین.
چقدر صادقانه و عالی گفته پیام صاحب.
بله،
یحیی.
بله واقعا. دوستای مهربان، این گپ در شرایط فعلی بر ما افغانها چقدر مهم است. به پول مردم خود ثروتمند نسازین. مالیه در حقیقت پول مردم است و یا به اصطلاح ما و شما پول بیوه و یتیم است که باید پس سر خود مردم و یا بیوه و یتیم به مصرف برسه، نه ای که استفاده جویا از پول برای خود بلند منزل بسازن، در بانک های خارج و داخل ذخیره کنن، موترهای زره بخرن، چند زن بگیرن و یا برای مصارف مجلل و افراطی عروسی های اولادایشان و خودشان مصرف کنن. وقتی که انجیل لوقا را مطالعه کرده پیش میریم، به موضوعات مالیه و مامورین مالیه زیاد برمیخوریم.
بله، کاملا همین قسمت است که شما گفتین.
دوستای مهربان، عساکر هم بر شنیدن موعظه حضرت یحیی آمده بودن. ای عساکر رومی نبودن، به احتمال زیاد از جمله عساکر قطعات شخص هیرود بودن، چون عساکر رومی برای بجای کردن مراسم مذهبی که صرف برای یهودی ها معنا داشت پیش یک نبی یهودی نمی آمدن.
بله.
عیناً مثل مامورین جمع‌آوری مالیات به عساکر هم گفته نشد که از سربازی دست بکشن، اما به اونها گفته شد که از مقام خود سوء استفاده نکنن. در او وقت هم مثل حال استفاده کردن از مقام و یونیفرم نظامی بسیار معمول بود. یحیی به عساکر به شکل غیر مستقیم گفت آدم کشی دیگه من است. حالی که با استفاده از داشتن صلاحیت لگام گسیخته وحشی و مسئولیت کامل که به غارت مردم می پردازین دیگه ای کار نکنین. همچنان به عساکر گفت به حقوق خود قانع باشید. مقصد یحیی این نبود که اونا به خاطر زیاد شدن معاششان در مقابل آمرینشان مبارزه و تلاش نکنن. ازدیاد تدریجی سال به سال معاشات که در بسیاری جایای دنیا به خاطر انفلاسیون و یا پایین آمدن ارزش پول مروج حالی است، در قرن اول میلادی مردم این قانون نمیشناختن. معاش که یک دفعه تعیین میشد دیگه سال به سال او تغییر نمیکرد. عساکر و دیگه مامورین برای ازدیاد معاش سالانه ایشان نه مبارزه میکردن و نه هم به فکرش بودن، بلکه عساکر و مامورین به عوض این کمی معاش بهانه کرده به غارت مردم میپرداختن. در مورد پلیس پاکستان میگفتن دولت به پلیس نیمی معاش شانه میده، اونا نیمی معاش دیگه شانه از مردم به زور میگیرن. در زمان حضرت یحیی هم عساکر می گفتن هیرود پادشاه با ما معاش کافی نمیده، ما چاره دیگه نداریم که از مردم پول نگیریم. احکامی که حضرت یحیی بیان کرده بسیار ساده و روشن هستند، اما یک شرط داشت که باید عملی می شدن و یا در عمل روزمره زندگی نشان داده می شد که دیگرها هم او را باید می دیدن. ای احکام خود به خود و یا به صورت تصادف انجام شده نمیتونستن. باید اونا واقعا عملی میشدن. مردم لازم بود که برای عملی شدن ای احکام اول از این کارا که باعث تلخی در جامعه شده بود توبه میکدن. یحیای تعمید دهنده چیزهای دیگه هم برای گفتن داشت. یحیای نه تنها یک اصلاح طلب اخلاقی و هم نه صرف مجدرسان وقتی رسیدن آزادی بزرگ بود و نه هم از یک خروج بزرگ بود، بلکه قاصد و پیشرو مسیح نیز بود.
پیام صاحب چقدر عالی گفته که آدم کشی بس. امیدواریم که این پیام یحیی در کشور ما هم عملی شود و واقعا آدم کشی بس شود در کشور ما.
بله، خدا کنه که این کار شود.
شنونده عزیز، تشکر که از وبسایت ما دیدن نمودید.
اگر شما میل دارید که از طریق تلفن امرای ما به تماس شوید و سوالات و پیشنهادهایتان را امرای ما شریک بسازید،
لطفاً به شماره تلفن 001-450-305-1354
زنگ بزنید.
شنونده مهربان، در زمانی که حضرت یحیی موعظه میکرد، یک پادشاه یهودیان وجود داشت، یعنی هیرود انتیپاس، که رسماً به حیث تیتراخ شناخته میشد. تیتراخ لقب یک نوشهزاده درجه دومی بود که ماموریت اعمار مجدد معبد به دوش داشت. داشتن این لقب یعنی تیتراخ ادعای موقف شاهانه او را به اثبات میرساند. ما در عهد قدیم کتاب مقدس میخوانیم که سلیمان پادشاه اولین معمار معبد است که بعد از سلیمان پادشاه بعضی پادشاهان بزرگ اسرائیل معبد را یا ترمیم کردن و یا مجددن اعمار کردن. هیرود با چسباندن این لقب به نام خود امیدوار بود که ای عنوان از اجداد خود به حیث پادشاه یهودیان به ارث برده. اما برعکس هیرود، یحیی در این مورد مفکوره های دیگه داشت. یحیی به این باور بود که مسیحای حقیقی پادشاه حقیقی یهودیان است که به زودی می آید، که با آمدن خود قضاوت قاطعانه خواهد آورد. مفکوره مسیحا به حیث داور و هم نجات دهنده یک قسمت مهم آرزو و امیدهای یهودی بودند که از گذشته برشان به میراث رسیده بود. مسیحا عدالت خدا را در برابر دنیا با خود می آورد که منظور از برخورد در برابر بدی و گناه بود. حضرت یحیی این قضاوت به شکل شاخی و آتش یاد کرده. شنونده عزیز، اگر متوجه شده باشین، شاخی دهقان‌ها هم گندم از کاه جدا میکنه و آتش ای کاه بیدانه را میسوزانه.
پیام صاحب حضرت یحیی چقدر مقبول قضاوت به این شکل تشریح کرده.
بله، وقتی که یحیی دلب دریای اردن موعظه میکرد، هیرود انتیپاس که خود تیتراخ و وارث تاج و تخت حضرت سلیمان میدانست، مصروف عشق بازی با هیرودیا خانم برادرش فلیپ بود. هیرودیا فلیپ را طلاق داد. عجیب است که در هیچ قانون شرعی یهود دیده نشده است که خانم شوهر خود را طلاق داده باشد. هیرودیا بعد از طلاق دادن شوهرش با هیرود انتیپاس برادر شوهر قبلیش ازدواج کرد. اخطار یحیی در مورد زناکاری علنی و رسوای هیرود انتیپاس صرف یک انتقاد ساده اخلاقی نبود. اصل انتقاد او مربوط به این بود که هیرود انتیپاس که خود پادشاه حقیقی یهودیان می دانست و به او افتخار می کرد، این کار او باعث شرم و دیده درایی زیاد بود. پادشاه حقیقی یهودیان به معنای مسح شده از طرف خدا بود که او هرگز این قسم کار شرم‌آور و گناه آلود را نمی‌کرد. این مخالفت حضرت یحیی کاملا مشابه به مخالفت حضرت الیاس با آخاب پادشاه بود. حضرت یحیی بدون ترس با قبول کردن عواقبش با هیرود انتیپاس پادشاه مخالفت کرد. شنونده عزیز، عیسی خودش در این مورد نسبت به یحیی با جزئیات زیادتر به ما تعلیم خواهد داد که ما در وقت و زمان او به او خواهیم پرداخت. اما لازم به تذکر است که عیسی هم از دو چیزی که یحیی در ایجا گفته دور نشده. اول، عیسی هم مثل یحیی به ای متعهد بود که عدالت خدا از طریق راه و روش زندگی پیروان او به ای دنیا به ظهور می رسه. دوم، به شکل ثابت قرار گرفتن در مخالفت با خاندان هیرود و تثبیت موقف اجتماعی خود از طریق به وجود آوردن حلقه پیروان و علاقمندان خود. رویای یحیی و عیسی در مورد ملکوت خدا شدیداً با هیرود فرق داشت. یحیی و عیسی به این باور بودند که عدالت خدا نمیتونه که از طریق ثروتمندا و خاندان شاهی به شکل دنیایی به ظهور برسه، بلکه از طریق محبت و عدالت خدا عملی میشه. که این دو، یعنی محبت و عدالت خدا، بالاخره در صلیب با هم یکی میشند.
برخیز بگذار نور تو بدرخشد، برخیز بگذار نور تو بدرخشد، جلال خداوند بر تو تابان است، جلال خداوند. همه جهان رفتن به تاریکی، نور خدا بر تو خواهد تابید، بر سوی خدا آنها خواهند آمد. تو نور جلال خداوند را مشاهده کنند، برخیز بگذار نور تو بدرخشد، برخیز بگذار نور تو بدرخشد، جلال خداوند بر تو تابان است، جلال جهان با ما نازل شد. عیسی مسیح که نور واقعی است، ایمان بیاریم با او نجات یابیم، که ما تا ابد در نوری مسیح به سر میبریم. برخیز بگذار نور تو بدرخشد، برخیز بگذار نور تو بدرخشد، جلال خداوند بر تو تابان است، جلال خداوند. ای که در خوابی بیدار شو و برخیز، که نور مسیح بر تو خواهد رخشید، از گناه ظلمت ما شریک نشویم، مثل فرزندان نوری مسیح زندگی کنیم. برخیز بگذار نور تو بدرخشد، برخیز بگذار نور تو بدرخشد.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو صدای زندگی را از طریق فیسبوک هم بشنوید. توجه کنید با آدرس فیسبوک ما facebook.com/radio-sadai-zindagi. اگر شما میل دارید که از طریق تلفن سوالات و پیشنهاداتان را همراه ما مطرح کنید، شما می توانید به شماره تلفن 001-902-593-1032 زنگ بزنید. ما به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.